بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. بس ما در مسئله عقد موقت و مشروعیت و اباحه آن به اون بخش های آخر رسیده و اون بخش حکمت و فلسفه عقد موقت، این یکی از این بحث هایی است که باقی مونده که امروز باید بحث کنیم. گاهی هم ممکنه اینو به صورت یه دلیل عقلی برای مسئله در بیارن که بگن عقل قضاوت می کند که در شرع مقدس باید نکاح موقتی باشد، ولی ما تحت عنوان حکمت و فلسفه حکم بحث می کنیم و حاصل مطلب این است که بسیار می شود که مردم قادر به نکاح دائم نیستن به دلایل مختلف. یکی این است که نکاح دائم معونه و مصرف زیادی دارد و تهیه مقدماتش مشکل است و لذا آمادگی برای نکاح دائم نداره. دیگر این که ممکن است به خاطر اشتغال به تحصیلات و نداشتن شغل و کسب و کار آماده نکاح دائم نباشه. نکاح دائم نفقه میخواد، مسکن میخواد، چه میخواد؟ شغلی میخواد، نه شغلی داره، نه مسکنی دارد، نه نفقه ای داره بده، به خاطر تحصیلات قادر نیست. سوم این است که گاهی به خاطر مسافرت های طولانی و دور موندن از اهل و عیال نیاز جنسی دارد، اما چنان نیست که در بلاد قربت بخواهد یه خانواده جدیدی تشکیل بدهد و نکاح دائم کند. مورد نکاح دائم نیست. چهارم این است که گاه ممکن است مأموریت هایی باشه مثل سربازان و اینها به مرزها می روند و به مناطق دوردست می روند و از خانواده خود دور میمانند، و همونطوری که در زمان پیغمبر بود که چند مورد در روایات عامه آمده است، پیغمبر اکرم به سربازان دور مانده از خانواده اجازه نکاح موقت رو داد. همین ها در زمان ما هم در مأموریت های سربازی و غیر سربازی ممکنه واقع بشود. بله، اونو بالخصوص ذکر کردم برای این که زمان پیغمبر نمونه داشته، خواستیم عطف به زمان پیغمبر کنیم. مورد پنجم این است که خانواده‌ای داره که مبتلا به بیماری هست یا باردار است و دوران بارداری سختی رو می گذرانند و کثیراً اتفاق افتاده که میگن این زن باردار اصلا تکانم نباید بخوره، کار خانه رو هم نباید بکنه، و از طوریست که فرزند به اصطلاح ناپایداره و بنابراین چند ماهی همسر باید آمیزشی با همسر نداشته باشد. ممکنه در سنینی هم باشد که میل شدید به این مسئله داشته باشد و مواردی از این قبیل. در چنین موارد که پنج مثالش رو من عرض کردم، سه راه وجود داره. راه اول این است که دستور به صبر و امساک و تعفف داده بشود، ولی از تعفف الذین لا یجدون نکاحا، راه پارسایی رو پیش کنند و صبر و استقامت به خرج دهند. این راه درباره بعضی ها ممکنه عملی باشه، ولی درباره بسیاری عملی نیست. یعنی اون قوت و قدرت ایمان و اراده و تصمیم رو برای تعفف نمیشه از همه انتظار داشت، مخصوصا از افراد عادی. یوسف مانندی بوده باشد که خودش حفظ کند، اما همه کس در خط حضرت یوسف نیستند. راه دوم این است آزادی جنسی رو برش قائل بشیم و بگیم این آزاد باشد در عمل سفاح و زنا علیاذ بالله. راه سوم این است نوع عقدی برای او قائل بشیم، زواجی باشد موقت، که مسئولیت های زواج دائم را هم نداشته باشد. زواجون مع شروطها و ارکانها، اما هم موقت است هم مسئولیت این زواج کم. خب حالا بر سر این سراحی، این مفترق طرق، عقل میگوید دین مقدس اسلام که دین کاملی هست و جاودانیست، باید فکری برای حل این مشکله کرده باشه و تنها راهش همون ادامه سنت پیغمبر اکرم در هر عصر و هر زمانه، برای اینکه هیچ تفاوتی از این نظر بین زمان پیغمبر زمان ما نبوده، بلکه زمان ما شدیدتره. بنابراین بر سر این سراحی ما راهی جز انتخاب نداریم، اونم اسلام شریعتون سمحتون سهلتون لکل مکان و لکل زمان. یه همچین آینی اگر چنین راه حلی پیدا نکنه برای این مشکل، آین ناقصی خواهد بود، ولا سیما در زمان ما. زمان ما یه ویژگی هایی داره. دو چیز در زمان ما هست که مسئله رو تشدید کرده. اول این است که سن ازدواج در زمان ما بالا رفت. سابقا راحت 17 سالگی، 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی ازدواج میکردن. حالا مسئله ادامه تحصیلات عالیه که دیگه جزء بافت جامعه شده، اجازه نمیده به این سرعت قبل از 25 سالگی، 27 سالگی، 30 سالگی اجازه ازدواج دائم نمیده. سابقا سن ازدواج خیلی پایین تر از حالا بود. شاید سن ازدواج نسبت به سابق 10 سال آمده بالا. خب این 10 سال مزید بر مشکله. یه نکته. نکته دوم این است که عوامل تحریک در اعصار پیشین کم بود. اولا بیهجابی و بدهجابی و خدارائی و اختلاط زن و مرد مثل زمان ما نبود. حالا اتوبوس سوار میشه، تاکسی سوار میشه، در هر جای میره. تو دانشگاه اینها میرن، تو مدارس. سابقا نه مدرسه‌ای بود، نه دانشگاهی بود، نه اتوبوسی بود، نه بدحجابی این چنین بود. عزف الی ذلک، این فیلم ها و ماهواره ها و اینترنت ها و حتیش بگم یا نگم، حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم این رقم فیلم ها هست که دامن میزند به شهوات جنسی. در عین اینکه نسبت به اون فیلم های بیگانه و صدا و سیما ها و نمیدونم کانال های تلویزیونی بیگانه و اینها خیلی فرق داره زمین تا آسمون، ولی این هم بعضی از فیلم هاش بی اثر نیست و در سابق این مسائل نبود. خیلی خوب، بفرمایید ضرورت ایجاب کرده بذارم. بازم نتیجهش برای ما در این بحث فرق نمی کنه. ما میگیم عوامل تحریک در زمان ما نسبت به گذشته خیلی زیاد شده. حالا اونا رو برسیم، اجازه بدید. بنابراین این دو تفاوت، بالا رفتن سن ازدواج در حدود 10 سال که خیلی زیاده و شدت گسترش دامنه عوامل تحریک که نسبت به سابق اصلا قابل مقایسه نیست، این ایجاب میکنه که ما این راه حل رو دربارش فکر کنیم، بیندیشیم. دین اسلام به مقتضای الیوم اکملت لکم دینکم دین کاملیه، آیا چاره‌ای بر این مسئله نندیشیده؟ میگه صبر کنید، نمیشه. نکاح موقت میگن نه، اهل سنت، بنابراین اجازه سفاح و زنا بدن، آیا همه چیز ممکنه؟ ما شواهدی هم در روایات برای این مسئله داریم که نشان می‌دهد اصلا فلسفه این حکم همین بوده. بلوغ زودرس هم بعد اون هم یکی از عوامل تحریکه، البته این نتیجه اون عوامل تحریکه، چون عوامل تحریک زیاده، بلوغ زودرس هم میان دخترها و پسرها فراوانه. و عجیب است این استفتاءاتی که این روزها از طریق اینترنت ها به ما میرسه، چه سوالهایی درباره این مسائل جنسی و امثال اینها میکنن که معلوم میشه آلودگی خیلی گسترده شده. خیلی انسان نمیتونه نقل سوالها بکنه، جواب ما میدیم، ناچاریم بدیم، ولی که به هر حال از کردم از روایاتم استفاده میشه که فلسفه حکم این بوده. یکی اون گروه از روایاتی که اهل سنت هم زیاد نقل کردن، شیعه هم داره مکرر، درباره اون حدیثی که از علی علیه السلام نقل شده، لولا نهی عمر ما زنا الا شقی، اگر نهی عمر نبود جز شقی زنا نمی کرد. این مفهومش این است، این متعه برای نجات از اون زناست. مفهومش این است که این نهی عمر باعث میشه غیر شقی هم زنا کنه. دقت کنید، لولا نهی عمر ما زنا الا شقی، یعنی مع نهی عمر غیر شقی هم ممکن لغزش پیدا کنه، آلوده بشه. این روایات یک گروه بود که ما سابقا نقل کردیم از مفسرانی مانند طبری، ثعلبی، فخر رازی، ابو حیان، نیشابوری، سیوتی در دارالمنصور. چون سابقا اینا را آدرس دادیم، آدرس را هم ما به القدیر دادیم در این مورد. و در روایات ما هم در همون باب اول نکاح متعه در روایات ما هم هست، هم در روایات اهل بیت و هم در روایات اهل سنت به صورت گسترده. خود این دلیل بر این از فلسفه حکم چیست؟ به علاوه ما یه حدیث دیگری داریم بعد میرسیم عجله نکنید، بحث آینده ما در این است. نکاح متعه مستحب است یا مال ضرورت هاست یا اشخاص فرق میکنن یا مباح، یه بحثی است که فقهای ما متعرض شدن، وارد این مسئله فقهی مستقلا خواهیم شد. عجله نکنید، انشاءالله بحث میکنیم. خب روایت گفتم به علاوه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که من سابقا خوندم، دوباره میخوانم. حدیث 18 باب 1 از ابواب نکاح المتعه در وسائل شیعه جلد 14 امام صادق علیه السلام در تفسیر فی قول الله عز و جل در تفسیر این آیه، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، خداوند درهای رحمتی رو که به روی جمعیت میگشاید کسی نمیتونه جلوش بگیره. قال والمتعه من ذلک، متعه از این درهای رحمت است که خدا به روی جمعیت گشوده برای اینکه آلوده زنا و سفح نشن، کسی هم نمیتونه جلوش بگیره. خلیفه ثانی هم نمیتونه بگه انا احرم و ما، در رحمتی است که خدا گشوده کسی نمیتواند جلو اون رو بگیره. این هم اشاره به همین نکته لطیفی است که گفته شد که میخواد بفرماد این برای نجات دادن از اون آلودگی به زنا. به هر حال ما نمیتوانیم باور کنیم، این نکته را هم دقت کنیم، که خداوند برای زنا اشد العذاب قرار داده. اشد العذاب 100 تازیانه، اون هم در ملأ عام اینها، ولی راه پیشگیری قرار نداده باشه. باور نمیشود کرد حکیمی اشد العذاب رو برای زنا قرار بده اما راه نجات از اون قرار ندهد. این غیر قابل قبوله. ما اینو به عنوان فلسفه حکم گفتیم، حکمت حکم گفتیم. حالا بعضیا اینو یه دلیل عقلی ممکن است ذکر کنن که ما از این دلیل عقلی هم میفهمیم که باید یه نکاح موقتی باش. ولی اونا رو مذاق اونها چرا؟ یعنی اهل سنت اگر یه همچین مسئله اینطوری باشه این دلیل عقلی میدونن. حالا این مسئله به خاطر نه، اونا دلیل عقلی میدونن، کمتر از این دلیل عقلی میدونن. اینا به زنون عمل میکنن، به استحسان عمل میکنن، این که از اون استحسان ها خیلی بهتره. به هر حال ما به عنوان حکمت و حکم و فلسفه و حکم داریم میگیم، نه به عنوان دلیل عقلی. والعجب این است که در تمام کتب ردیه مدعی ما شدن، چرا به سنت رسول الله که موافق حکم عقل و حکمت عقل است شما عمل میکنی، و اونها برای دفاع از خلیفه دوم سنت رسول الله کنار گذاشتن، حکم عقل و هم زیر پا گذاشتن، تازه طلبکار از ما هم شدن، در حالی که ما طلبکاریم. چرا این سنت رو به واسه این روایات مشوش ناسخ که سر تا پا تشویش است و اضطراب است و نشانه جعل و کذب درش هست، شما برای دفاع از خلیفه دوم آمدید این سنت رو کنار گذاشتید؟ خب و اعجب من ذلک این است که اینها به حکم ضرورت های زمان و محیط در عصر و زمان ما آمدن به نکاح هایی تندر داده اند که اینن شبیه عقد موقته. بازم میگن عقد موقت حرامه، اینهایی که ما میگیم حلال. و اون دو نوع نکاحه، یکی نکاح مسیار میم و سین و یه و الف و ره، و دیگری نکاح به نیت طلاق. نکاح به نیت طلاق، نکاح میکنی میخواد سه روز دیگه طلاق بده. بنابراین عنوان بحث اینجا این میشه الکلام فی نکاح المسیار و نکاح به نیت طلاق. خب نکاح مسیار چیه؟ اما معنی لغوی مسیار، میگن در منابع لغت کلمه مسیار نیست، هذا لفظ عوامی متداول بین اهل الخلیج و اهل نجد، در میان مردم خلیج فارس و در میان مردم حجاز این لفظ عامیانه هست، میگن مسیار. و منظورشون از مسیار یه چیز زود گذر و ساده و آسانی. حالا من چند تا از تعریف های این معنی لغویه از کتاب هایی که در این زمین نوشته شده، من یه تیکه عبارت رو براتون بخونم. در این کتاب حقیقت و زواج المسیار، این مال شیعه است، اما چند تا از کتاب های اهل سنتی که من اونها رو هم اشاره خواهم کرد. در اینجا می نویسند المسیار لغتن کما فی لهجت عامیت نجدیه، ولی قرضاوی که از علمای اهل سنت است و بعدن کلامش نقل می کنیم، او میگه متداولون بین اهل الخلیج. این لفظ عامیانه. المسیار لغتن کما فی لهجت العامیت نجدیه از زیارت و سریعه، دیدار سریع، دیدار کوتاه. در لغت بهش میگن مسیار. او زوار اشخاص، اون معنی وصفی بود، این معنی اسمیه. او زوار الذین لا یطیلون المکوث عند المضیف، یعنی مهمانهایی که تا توقفشون در نزد میزبان کوتاهه، یا به معنی زیارت سریع است یا به معنی زواری که توقفشون نزد مهمانهایی که توقفشون نزد میزبان کوتاهه. مضیف اضافه او یعنی مهمانیش کرد، مضیف یعنی مهمان کننده. از زوار الذین لا یطیلون، اطاله نمیدن، طول نمیدن. المکوس توقف با سه نقطه، عند المضیف، این در لغت اینه. و اما در اصطلاح چیه؟ اصطلاح امروز نکاح مسیار به چه نکاحی میگن؟ نکاحی میگوین که تمام شرایط نکاحو داره، ایجاب و قبول و مهر. اونا که معتقدن باید حتما چیزم باشه، شاهدم باشه در نکاح، در طلاقی که قرآن میگه اشهد و ذوی عدل، نمیگن اما اینجا میگن، بعدها میگن باید شهودم باشند و امثال اینها. با این تفاوت که مرأه از بسیاری از حقوق خودش میگذرد، حق نفقه، سکنا، لباس، حق القسم، بیتوته شبانه، تتنازل المرأه عن حقوقها. حالا قصدش هم این است از هم اول طلاق بده، بعد از چند مدت، بعد سه روز، بعد یه ماه، بعد دو ماه، اون یه بحث جدا میگیم، از زواج و قصد طلاق رو جدا میگیم. بعضی از تعاریفی که کردن برای شما بخوانم، همش قریب الافق، روح همش یه ازدواجی است با تمام شرایط، اما زن از حقوق خودش تنازل می کند و می گذرد. و به تعبیر دیگر زن تو خانه خودشه، خانه از خودش داره، خانه پدرشه، خانه خودشه و نفقه خودشو می خوره. فقط برای اینکه یه همسری بالای سرش باشد این شوهری کرده. و طبعا این هم محظور دارد که شبها نزد او بیاید، گاه و بیگاه به او سر میزند و سرکشی میکنند، و معنیش شبیه همون کاملا از جهات مختلف همون عقد متعهد. حالا تعریفی که کردن، من بعضی از این تعریفات رو بخونم براتون. متعه ما هم چرا بعضی آوردن ارث می شرط بکنن؟ عده ای فتوا دادن یه جوز و اشتراط و ارث فرق نمی کنن. بله، بعضی ها اینطوری تعریف کردن، گفتن اینو از یکی از سایت هایشون نقل میکنه، سایت اسلامیات آنلاین زواج المسیح، نوع من الزواج الشرعی لأنه يتم بإيجاب و قبول مع الالتزام بشروط الشرعیه، مع الالتزام بشروط الشرعیه، نوعی از ازدواج است با تمام خصوصیات نکاح. لکنه، تفاوتی که داره، یتمیز عن الزواج العادی از ازدواج معمولی به ان الزوجه فیه تتنازل عن حقها، از حقش میگذرد. حالا چطور؟ به عنوان شرط ضمن العقد یا نه بعد العقد میگذرد؟ تتنازل عن حقها فی ان ینام زوجها عندها، مبیت شبانه رو بر میداره. و تتنازل عن حقها بالعدل، بالعدل بینها و بین الزوجت اولا، عدالت و قسم. اینجا صحبتی از نفقه و سکنه و اینها نکرد، ناقص از این جهت این تعریف. بعضی ها گفتن و عن حق نفقه و سکنه و کذا و کذا، از همه اینها میگذرد. تعریف دیگری هم کردن به همین برمیگرده. مهم آنه که بدانیم این نوع ازدواج اخیراً در میان اونها محل بحث واقع شده. بسیاری از بزرگان اونها اهل سنت فتوا به جواز دادن. از کسانی که فتوا به جواز داده بنباز معروفه که مفتی عربستان سعودی بود، اخیراً از دنیا رفته، خیلی هم متعصب، خیلی هم نسبت به شیعه سختگیر، فتوا میده، میگه چه اشکالی داره شرعن که عبارت شو نص فتوا شو من میخونم. از جمله کسانی که فتوا دارن دکتر قرضاویه که از مفتیهای مصر، رساله‌ای هم در این باره نوشته، از زواج المسیح موضوعه و حکمه، کتابی در این زمینه نوشته و فتوا داده به اینکه اشکالی نداره. مفتی دیار مصر هم فتوا به جواز داده. شیخ الازهر مخالفت کرد، از کسانی که مخالفت کردن اجازه ندادن شیخ الازهر. ولیکن منومش مفتی دیار مصریه از شیخ الازهر جداست، اون فتوا به جواز داده، اون فتوا به عدم داده. قرضاوی در همین رساله‌ای که نوشته میگه من در یه مجلس سمینار مانندی شرکت کرده بودم، بسیاری از علما و فقها در اونجا جمع بودن، در حدود 20 نفر از فقهای معروف اسلام در اونجا بودن. موقعی که سخن از زواج مسیار به میان آمد و من فتوای حلیت رو دادم، اکثریت قاطع علمایی که حاضر بودن با من موافقت کردن و مخالفت نکردن. معلوم میشه فتوای به جواز در میان آنها یه فتوای فراگیری شده است، و یعنی ضرورت‌های زمان اونها رو کشنده به اینجا. حالا فردا من یه شرط بیشتری، فردا که روز میلاد مبارک امام حسین است و بر همه شما عزیزان مبارک باد انشاءالله، پس فردا راجع به این مسئله مشروحاً بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.